توی دهه 80 توی شهر کوچیک پر از باغ‌های پرتقال توی ایالات متحده یک زن رو میرسونن به بیمارستان. ناگهان فلج شده بوده، پاهاش میسوخته، رنگش پریده بوده و موهاش میریخته. دکترها نمیتونن تشخیص بدن چه اتفاقی برای این زن افتاده. خیلی نمیگذره که پسر و پسرخوندش هم با همین علائم آورده میشن به بیمارستان. بیمارستان پلیس رو در جریان میذاره و حالا یک پرونده جنایی در جریان بوده. با من همراه باشید. سلام. من مرضیه‌ام و به یک اپیزود دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگه طرفدار پرونده‌های جنایی هستید میتونید همین الان ما رو سابسکرایب کنید، چون ما هر بار یک پرونده جنایی رو بررسی میکنیم. قبل از اینکه برم سراغ پرونده امروز بگم که اسپانسر این اپیزود واکسن پاپیلوگارده. پاپیلوگارد که اجرا کننده کمپین حلقه سالم زنجیره است، اولین واکسن ایرانیه که برای ایجاد محافظت در برابر سویه های 16 و 18 ویروس HPV تولید شده. ویروس پاپیلومای انسانی یا همون HPV ویروس بسیار شایعی هستش که عمدتاً با فعالیت‌های جنسی و تماس‌های پوستی منتقل میشه و میتونه باعث انواع سرطان‌ها شامل سرطان‌های مقعدی تناسلی و سر و گردن در زنان و مردان بشه. تقریباً تمام موارد سرطان دهانه رحم بر اثر ابتلا به این ویروس ایجاد میشن. واکسن پاپیلوگارد اولین واکسن ایرانیه که برای محافظت در برابر دو سویه از خطرناکترین سویه های ویروس پاپیلوما تولید شده. این واکسن در افراد بالای 9 سال تزریق میشه و از ابتلای افراد به این ویروس و بیماری هایی که به دنبال ابتلا به اون ایجاد میشن جلوگیری میکنه. کسایی که واکسن پاپیلوگارد رو تزریق میکنن زنجیره ابتلا به این بیماری رو میشکنن و مثل حلقه سالمی در زنجیره انتقال این ویروس عمل میکنن و در نقش یک قهرمان بانی سلامتی خودشون و اطرافیانشون میشن. دیگه کم کم بریم سراغ اپیزود امروز. پرونده امروز همونطور که اول ویدیو گفتم تو دهه 80 داره اتفاق میفته توی ایالات متحده. داستان در مورد پگی کار و خانوادشه. اتفاقات داره سال 1988 پیش میاد. توی یک شهر کوچیک به اسم آلتورس توی ایالت فلوریدا با 4000 نفر جمعیت. یک شهری که بیشتر مردمش باغهای پرتقال داشتن. خونه‌های بزرگ و خوشگل وسط باغهای پرتقال بوده. جمعیت خیلی زیاد نبوده. مغازه بزرگ، فروشگاه بزرگ به اون صورت توی این شهر وجود نداشته. مردم خونه‌هاشون از همدیگه فاصله داشته، با هم ارتباط خوبی داشتن و خب اساس زندگی توی اون منطقه هم روی باغداری میگذشته. همه چیز هم خوب بوده. یک مادر مجرد 40 ساله‌ای به اسم پگی 3 تا هم بچه داشته. زندگی خوبی هم با بچه هاش داشته. آلن پسر بزرگش بوده، یک دختر داشته به اسم آنجلینا و یک پسر کوچکتر به اسم دواین. آلن پسر بزرگش توی نیروی دریایی خدمت میکرده و اصلا در خدمت ارتش بوده و همراهش نبوده. این 3 تا بچه همیشه به مادرشون میگفتن که اگر کسی رو پیدا کردی که دوستش داری باهاش ازدواج بکن، برو سر زندگی، تو هم حق داری که خوشحال باشی. و خب خیلی تشویق میکردن مادرشون رو که اگر رابطه عاطفی رو شروع کرد اون رابطه رو ادامه بده و بچه‌ها باهاش کنار میان. این اتفاق هم در نهایت میفته. پگی آشنا میشه با یک آقای به اسم پایکار که این آقای پای هم خودش 2 تا بچه داشته، تامی دخترش و تراویس پسرش که تقریبا همسن و سال دواین بوده. این دخترش یک بچه داشته و اومده بوده این آقای پای یک سویتی کنار خونه خودش ساخته بوده برای دخترش و با نوش همونجا زندگی میکردن. خلاص که یک خونه بزرگ خیلی خوشگل داشتن و همه با هم میرن توی خونه زندگی میکنن. پگی و پای هم با هم دیگه ازدواج میکنن و همه چی عالی بوده. 2 تا پسرها که نوجوان و همسن و سال بودن تبدیل میشن به دوست صمیمی هم دیگه. آلن که رفته بوده به ارتش خدمت میکرده خیلی موافق ازدواج مادرش بوده و همه چیز توی زندگی اینها عالی بوده. همه چی خوب بوده. پسرها مهمونی میدادن، موزیک گوش میدادن، موتورای کوچیک داشتن، توی مزرعه‌ای که داشتن اون زمین بزرگی که مال خودشون بوده موتور سواری میکردن. کلن هم خونه‌شون یه دونه همسایه داشته که یک زوج میان سالی حدوداً 40 ساله بودن. خیلی هم زوج خوش اخلاقی نبودن. هی می اومدن شکایت میکردن که سر و صدا نکنید. پگی ماجرا رو جمع میکرده به بچه‌ها میگفته که صدای موزیک رو بیارید پایین، مهمونی نگیرید. مثلا مهمونی میگیرید نیایید توی باغ توی خونه بمونید که این همسایه اذیت نشه. خلاصه همه چیز توی زندگی اینها عالی بوده. یک خانواده خوشبخت بودن که تازه همدیگر رو پیدا کرده بودن و حالشون کنار همدیگه خوب بوده. خود پگی هم پیش خدمت یک رستوران بوده توی این شهر. این نکته رو بگم که پای از سالهای قبل توی اون شهر زندگی میکرده و با ازدواج کردن با پگی و بچه هاش هم اومده بودن به این شهر و ساکن شده بودن اونجا. اتفاقا خیلی هم خوب جا افتاده بودن توی محیط شهری، تونسته بودن با آدم‌ها ارتباط برقرار کنن و همه چیز براشون عالی بوده. 20 اکتبر پای می‌خواست یک سفر شکار بره. یک چند روزی قرار بوده خونه نباشه و قرار بوده پگی و بچه‌ها توی خونه بمونن. راه میفته میره سفرش. یه دو سه روزی میگذره از رفتن پای که پگی احساس میکنه که خیلی پاهاش درد میکنه. به پسرش دواین میگه که من پاهام خیلی درد میکنه و خب پسرش میگه که مامان تو پیش خدمتی، این طبیعیه، خیلی وقتها پای تو درد میگیره به خاطر ایستادن طولانی مدت، به خاطر اینکه اذیت میشدی سر کار. ولی اون روز پگی یک جور دیگه ای پاش درد میکرده. طبق چیزی که خودش میگفته پاهاش میسوخته، انگار که زیر پاهاش آتیش روشن کردن. اما با وجود همه این دردها و مشکلات اون روز میره سر کار. پگی میره سر کار خیلی پاهاش درد میکرده، خیلی حالش بد بوده، خیلی نمیتونسته با همکاراش صحبت بکنه. از قضا دخترش آنجلینا هم همونجا کار میکرده. دخترش بعد از ظهر میره و متوجه میشه که حال مادرش خیلی بده. انقدر بده که وقتی که آنجلینا میرسه سر کار، پگی تهوع میگیره، بالا میاره، استفراغ میکنه تو همون محیط کار. و آنجلینا وسایل مادرش رو جمع میکنه، میگه بقیه روز رو مرخصی بگیر و برو خونه و استراحت بکن. وقتی میاد خونه رسما دیگه از حال رفته بوده. فقط وقتی بیدار میشده میگفته که من خیلی درد دارم، خیلی بدنم درد میکنه، خیلی همه جام درد میکنه. یکم میگذره و هی حالش بدتر و بدتر میشده. خب پسرش دواین میمده بالا سرش، سعی میکرده که دلداریش بده، میگفته میخوای ببرم دکتر، قصد داشته که ببرتش دکتر. همین زمان پای از اون سفر شکارش برمیگرده. وقتی برمیگرده خونه، پسر پگی اصرار داشته که پگی رو ببرن بیمارستان و از اون طرف پای اصرار داشته که اینها عوارض یک آنفلانزای ساده است و احتیاجی نیستش که اون رو ببریدش سر کار. خب این خیلی ناراحت کننده بوده به خاطر اینکه پسرش اصرار داشته که باید ببریمش دکتر. اما زنگ میزنه به خواهرش پای که پرستار بوده، میاد بالا سرش و وقتی که بررسیش میکنه میگه که نه، فقط فشار خونت بالاست، مثلا این رو بخور، این کارا رو بکنید بهتر میشی. بعد از اینکه این رعایت ها رو انجام میده دیگه تقریبا پگی از حال میره. وقتی که آنجلینا برمیگرده خونه و میبینه که اینقدر حال مادرش بده، میگه که باید برسونیمش بیمارستان. فقط مادرش به هوش میومده، میگفته دارم میسوزم و رنگش پریده بوده، معلوم بوده که به شدت دهیدرات هست، آب بدنش رو از دست داده. زیر بغلش رو میگیرن میرسوننش بیمارستان و توی بیمارستان شروع میکنن بررسی کردن علائم حیاتیش، این که چه عوارضی داره، چه حالی داره. ولی هرچی ازش آزمایش میگرفتن، هرچی تست میکردن، هیچ نتیجه‌ای وجود نداشته. بدنش آب از دست میداده، رنگ پوستش خیلی سفید شده بوده، خیلی حالش بد بوده، اما هیچ چیز فیزیکی توی بدنش نبوده. در نهایت دکترا بهش میگن که تو مشکلت روانتنیه، یعنی که فقط به خاطر اعصاب حالت بده و نمیشه کاری کرد. مثلا برو استراحت مطلق داشته باش، مایعات مصرف کن، رعایت کن تا حالت بهتر بشه. برش میگردونن خونه، شروع میکنه استراحت کردن. حالش بدتر نمیشده، اما علائمی از بهبود هم توش وجود نداشته. یکی دو روزی میگذره و ناگهان تراویس و دوین، پسر خوندش و پسر خودش، هم علائمی شبیه به آنفولانزا میدن. حالت تهوع داشتن، معده درد داشتن، خیلی وضعیت بدی داشتن. اول تشخیصشون این بوده که اینها آنفولانزا گرفتن، رفتن بیرون یه چیزی خوردن، مسموم شدن یا آنفولانزا گرفتن. اما این علائم وقتی تشدید میشه که سوزن شدن پاهاشون شروع میشه، درد پاهاشون شروع میشه و وقتی که خانواده این رو میبینن تصمیم میگیرن که به این موضوع رسیدگی بکنن. اما قبل از اینکه اتفاقی بیفته بچه‌ها بیهوش میشن. بچه‌ها رو میرسونن بیمارستان. من مستندی که دیدم از زبون پسرش بود، دواین رو که میرسونن بیمارستان بیهوش بوده. اون تعریف میکنه، میگه من به خاطر میارم که توی خونه حالم خیلی بد بود، بیهوش شدم، یعنی یادمه که قطع شد همه چیز و توی بیمارستان به هوش اومدم. میگه وقتی به هوش اومدم به تنها چیزی که فکر میکردم این بود که مامانم چی شد، اگه حال من اینه حال اون چه شکلیه. میگه بلند شدم یه صندلی چرخدار خواستم، رفتم و دیدم که مادرم دوباره توی بیمارستان بستری شده. حقیقت اینه که به فاصله 2-3 روز بعد از ماجرا این که مرخصش کرده بودم دوباره حال پگی بد شده بوده، آورده بودنش بیمارستان، و وقتی که پسرش با صندلی چرخدار میرسه بالا سرش میبینه که مادرش خوابیده، لوله توی دهنشه، بیهوشه و خیلی حالش بده. موهاش کم کم داره میریزه، نمیتونه هیچ کدوم از اعضای بدنش رو تکون بده و حالش وحشتناکه. خب این صحنه خیلی برای این پسر نوجوان بد بوده. خبر میدن پسر بزرگش که توی ارتش خدمت میکرده برمیگرده، اما وقتی میرسه بالا سر مادرش دیگه رسما مادرش هوشیاریش رو از دست داده بوده، حالش اصلا خوب نبوده. اینجا وقتی که دیگه 3 نفر اومدن که علائم یکسان دارن، دیگه دکترها نمیتونن بگن که نه بیماری تو روانیه، تو حالت روانی بده، فکر میکنی به تنت میزنه. یک متخصص عصب شناسی و یک متخصص بیماری های عفونی رو میارن بالا سر این 3 نفر و شروع میکنه به بررسی کردن اینکه اینها چه اتفاقی براشون افتاده. حدسی که میزدن این بوده که اینها دچار مسمومیت شدن، یک چیزی خوردن که 3 تایشون مسموم شدن. آزمایش های خون رو تکرار میکنن، میبینن که خب توی خون انگار چیزی مشخص نیست. آزمایش ها ادامه پیدا میکنه و در نهایت یک پزشک میاد بالای سر پسر نوجوان پگی دوین و بهش میگه که تو با یک ماده بسیار سمی و بسیار خطرناک به اسم تالیوم نیترات مسموم شدی. وقتی که اسم ماده میاد و مشخص میشه که چه ماده‌ای بوده که اینها رو مسموم کرده، پلیس در جریان کار قرار میگیره. دلیلش چی بوده؟ این ماده بیرنگ و بیبو و بیمزه چیزی نبوده که مثل نقل و نبات ریخته باشه و کسی که از این ماده استفاده کرده بوده هم آدم باهوشی بوده، هم دسترسی داشته که بقیه نداشتن. یکم در مورد این ماده توضیح بدم و تاکید بکنم که این ویدیو در جهت اهداف آموزشی ساخته شده. این ماده قرن 19 یعنی سال 1800 برای درمان سل استفاده شده بود، اما خیلی زود متوجه میشن که بسیار سمی و بسیار خطرناکه. استفادهش در درمان رو قطع میکنن و میبرن توی مرگ موش ازش استفاده میکنن. شما ببینید چقدر سمی بوده و داشته در جهت درمان استفاده میشد. اما وقتی که میان و توی فرمول های مرگ موش ازش استفاده میکنن، همچنان گزارش هایی داشتن از آدم هایی که به خاطر مثلا دست زدن به جایی که این سم ریخته شده مسموم شدن یا به نوعی وارد غذاشون شده. خلاصه که انقدر سمی بوده که استفادهش در مرگ موش هم قطع میشه و در آغاز دهه 70 هر نوع استفاده ای از این ماده ممنوع اعلام میشه. خب الان این ماده خطرناک یک جوری وارد بدن اینها شده بوده و خیلی هم عادی نبوده. مقداریش که توی بدن پگی بوده 20,000 برابر اون اندازه‌ای بوده که مثلا تصادفی بر اثر تماس با مرگ موش توی بدن آدم ها بوده و خب خیلی عدد بزرگی بوده. این ماده در ابتدا علائمی مثل آنفولانزا نشون میداده، استفراغ، اسهال، تهوع، معده درد شدید، و کم کم شکل علائم تغییر میکرده. منجر میشده به بی‌حس شدن دست و پا، درد شدید دست و پا، همون سوزن شدن و سوختن شدید دست و پا. اگر به موقع میرسوندن به بیمارستان میتونستن کاری بکنن، اما اگر کمی تأخیر اتفاق میافتاده در رسوندن بیمارستان افرادی که در معرض این ماده قرار دارن، ممکن بوده که به شکل دائمی دچار فلج اعضای بدن بشن، به شکل دائمی دچار مشکلات تنفسی بشن و در نهایت بمیرن. این ماده حمله میکرده به سیستم عصبی، سیستم خونرسانی بدن، به عضلات و اونها رو از کار مینداخته. پسرها هم جوون بودن و مقاومت بدن بالاتری داشتن، هم انگار کمتر از پگی در معرض دارو قرار گرفته بودن، اما با وجود اینها چندان وضعیتشون رو به بهبود نبوده، همچنان توی بیمارستان بستری بودن و البته حالا که نیروهای امدادی در حقیقت دکترها و پرستارها میدونستن که چه ماده‌ای وارد بدنشون شده، خب آگاهانه تر میتونستن درمانشون بکنن، دیگه به نوعی پادزهر این ماده مسموم رو به اینها بدن. اما وضعیت پگی خیلی بد بوده. خیلی نمیگذره که پگی میره توی کما و دیگه عملا هیچ صحبتی نمیتونسته بکنه، دیگه کامل توی کما بوده. با توی کما رفتن پگی، خبر بیشتر از قبل توسط خبرنگارها و رسانه‌های شهر پخش میشه و یک ترس عمومی رو برای شهر میاره. خب توی مرحله اول باید میفهمیدن که این مسمومیت از کجا آمده و چیزی که بهش فکر میکردن این بوده که ممکن از طریق آب شهر این اتفاق افتاده باشه. میان چاهای منطقه رو شروع میکنن بررسی کردن، اما هیچ کس دیگه توی شهر این علائم مسموم کننده رو نداشته. به خاطر همین حدس میزدن که چاهای همه شهر رو نیاز نیست بررسی بکنیم. میان تو قدم اول چاهای اطراف خونه پیگی رو بررسی میکنن، میبینن که نه این چاهها آلوده نیستن، آب آلوده نیست. میان بررسی میکنن که این خانواده اینها ستایی کجاها رفتن، مثلا رستورانی رفتن، جایی رفتن، آب خوردن، آب میوه خوردن. میان همه اونها رو بررسی میکنن، باز میبینن که هیچی نیست. مرحله دوم، خب گفتم که بیشتر زمینی که توی این منطقه وجود داشته باغ پرتقال بوده. مردم خیلی نگران بودن که مسمومیت از طریق کودها میوه این باغ‌ها به دستشون رسیده باشه، بهشون رسیده باشه و شروع میکنن بررسی کردن این باغ‌های پرتقال. محصولات بررسی میشه، خاک بررسی میشه، هیچ علائمی از این ماده سمی توی درخت‌های پرتقال و باغ پرتقال هم وجود نداشته. خب الان سردرگمی مردم بیشتر شده، ترسشون بیشتر شده، میخوان بفهمن که این داره از کجا میاد، چه اتفاقی برای این خانواده افتاده. پلیس که میدونه الان این ماده سمی بسیار خطرناکه و 3 نفر را مسموم کرده، رسما وارد ماجرا میشه و تو مرحله اول شروع میکنه به بررسی کردن خونه پگیکار و پایکار. توی خونه همه وسایل رو جمع میکنه، یعنی هرچی که توی یخچال بوده، تو فریزر بوده، رو کابینت بوده، تو کابینت بوده، ظروف، هر شیشه دارویی که مثلا تو کابینت داروها بوده، خمیر دندون، هر چی که فکر کنید رو جمع میکنن، میبرن و شروع میکنن به بررسی کردن اینها برای اینکه ببینن آلودگی توی کدوم یکی از این وسایل بوده. میدونستن که آلودگی معمولی نیست دیگه، بالاخره از یک جای وارد این خونه شده، اینجوری نیست که مثلا یه شیر مسمومی خورده باشن. در نهایت بعد از آزمایش تمام وسایلی که توی خونه خانواده کار پیدا شده، مشخص میشه که مسمومیت از یک جعبه شیشتایی نوشابه کوکاکولا بوده. وقتی که به پای میگن که مسمومیت از کجاست و البته به بچه‌ها، خیلی شوکه میشن، میگن که ما اساساً کوکاکولا نمیخوریم، ما خیلی پپسی مصرف میکنیم، واسه عجیبه که این باکس شیشتایی توی خونه ما بوده. این باکس یه تعدادی از نوشابه‌هاش خورده شده بوده، یه تعداد دیگه‌ش نه. خب خبر دوباره پخش میشه دیگه و خیلی هم مردم میترسن از مصرف کوکاکولا. پلیس تماس میگیره با شرکت کوکاکولا، اعلام میکنه شماره شیشه، حالا مثلا زمان تولید و اینها رو میده به کارخونه. کارخونه شروع میکنه بررسی کردن خط تولید و هیچ نوع آلودگی توی کارخونه کوکاکولا پیدا نمیشه. مشخص بوده که پس این ماده داخل نوشابه ریخته شده. وقتی که میان بررسی میکنن، میبینن انگار خیلی ظریف این تشتک در نوشابه دستکاری شده. مشخص بوده که در نوشابه رو باز کردن، سم رو ریختن توش و در نوشابه رو بستن. حال پگی کم کم توی بیمارستان بدتر می شده و پلیس اینجا دیگه دنبال مظنونین احتمالی می گشته. و خب توی پرونده های این شکلی می دونیم اولین مظنون پارتنر یا همسر اون آدمه. خب توی این ماجرا که اصلا به خود پای شک می کنن، پسر نوجوان پگی دوین خیلی تأثیر داشته. این میاد میگه که رابطه پای و مادرم یه مدتی بود که مشکل داشت، یعنی اینها با هم یکم مشکل داشتن و من حس میکردم که شاید اصلا ازدواجشون نتیجه نده، اصلا شاید ازدواجشون غلط بوده باشه. حتی زمانی که این اتفاق برای ما افتاد هم پای خونه نبود، رفته بود به یک هتلی برای شکار و این هم مثلا من رو مشکوک میکنه. به پلیس توضیح میده که مادرم رو دیر رسونده بیمارستان، ما اصرار میکردیم که بیارتش بیمارستان و اون اصرار داشت که نه چیزی نیست، که مسمومیت ساده است. همه این حرفا رو که میزنه، خب شک میکنه پلیس بهش دیگه، پای رو میاره و بهش میگه که ببین ما الان به تو مظنونیم. اینجا پای یک چیزی رو میکنه، یک نامه تهدیدآمیزی که چند ماه قبل رسیده بوده به اینها. این نامه تهدیدآمیز یک تکه کاغذ بوده که با ماشین تایپ روش تایپ شده بوده که شما و خانوادتون 2 هفته فرصت دارید که ایالت فلوریدا رو ترک بکنید وگرنه همتون کشته میشید و این یک شوخی نیست. نامه رو هم مثلا پای پیدا نکرده بوده که حالا بگیم اون پیدا کرده بوده و الان رو کرده حالا یا خودش درست کرده. نامه رو خود دوین پیدا کرده بوده، پسر پگی.
یه روز داشته میرفته مدرسه، مامانش بهش میگه که صندوق پست رو خالی کن. میره از توی صندوق پست این کاغذ رو پیدا میکنه، میخونه، خیلی ترسیده بوده، به مادرش نشون میده، مادرش میخنده میگه این هیچی نیست، احتمالا مثلا یکی رد میشده، یک شوخی کرده، این رو انداخته توی صندوق پستی ما، برو من رو بعدا میبرم پلیس. هیچ وقت هم نامه رو نمیبره اداره پلیس. نکته ای که توی نامه وجود داشته و ربط پیدا میکرده به این پرونده به ظاهر این بوده که املای پای توی این نامه درست نوشته شده بوده. پای املایی که عموماً مردم استفاده میکنن، حتی محلی های اونجا، شبیه شیرینی پای نوشته میشه، در حالی که املای درستش پای ایگرگ ایه و به این شکل نوشته میشه و توی اون نامه درست نوشته شده بوده. خب پلیس معتقد بوده که این نامه رو کسی نوشته که آدم باهوشیه، به خاطر همین میتونه ربط پیدا کنه با این سمی که توی خونه اینها پیدا شده. پلیس همچنان پای رو به عنوان مظنون اصلی نگه داشته بوده تا در نهایت مشخص میشه که توی خون خودش هم، یعنی در حقیقت توی بدن خودش هم از این سم وجود داره. از طرف دیگه پسر خودش هم وضعیت بدی داشته و توی بیمارستان حالا بستری شده بوده، هرچند که این دوتا پسر در نهایت مرخص میشن، حالشون خوب میشه. و خب آدم نمیاد پسر خودش رو هم مسموم بکنه که، و خب همه توی خونشون از این سم وجود داشته. در نتیجه بالاخره پای از لیست مظنونین کنار گذاشته میشه و حالا پلیس باید بیشتر تحقیق میکرده تا ببینه که کی اینها رو مسموم کرده. خیلی زود پلیس میفهمه که دوتا سگ خونواده هم تو فاصله کوتاهی قبل از مسمومیت پگی کشته شدن. حالا میگم کشته شدن به این شکل بوده که این سگها ابتدا فلج میشن، موهای تنشون میریزه و بعد میمیرن. انگار قاتل هر کسی که بوده اول سم رو روی این حیوانات آزمایش کرده بوده و بعد آورده بوده اون رو به خورد اعضای خانواده داده بوده. پلیس شروع میکنه بررسی کردن در و همسایه و اطرافیان این خانواده توی اون محل برای اینکه ببینه میتونه اطلاعاتی به دست بیاره یا نه. FBI رو هم در جریان این پرونده میذارن به خاطر شکل خاصی از سم که وجود داشته. FBI میاد و همون اول میگه که این سم چیزی نیستش که شما بتونید راحت از هر فروشگاهی بخریدش، توی هر قفسه‌ای پیداش بکنید. کسی که از این سم استفاده کرده سطح بالایی از هوش رو داشته، میدونسته چقدر توی شیشه بریزه، میدونسته با چه فاصله زمانی در بطری رو ببنده که بطری اون نوشابه سر نره و رنگش عوض نشه، میدونسته چطور این ماده رو پیدا بکنه، میدونسته که چطور این رو به دست اینها برسونه که کسی نفهمه، جایی ثبت نشه، کسی با خبر نشه. میگه که احتمالاً کسی که قاتل نزدیک خونه اینها زندگی میکنه، آدمی که از نظر هوشی در سطح بالایی قرار داره، خودش رو باهوشتر از پلیس میدونه و خلاصه که گزینه سختی برای پیدا کردنه. گفتم که پگی توی کما بود و همش به خانواده‌اش میگفتن که پگی میشنوه، باهاش صحبت بکنید، اما در نهایت به خانواده پگی اطلاع میدن که مرگ مغزی اون تایید شده و دیگه نمیشه براش کاری کرد. بیایید و اگر رضایت میدید ما دستگاه ها رو قطع بکنیم. خانواده پگی، آلن، دوین و آنجلینا میدونستن که دیگه نمیشه برای مادرشون کاری کرد و خب میدونستن هم که خیلی درد کشیده و ترجیح میدادن که یک مرگ راحتی داشته باشه. میان بالای سرش، پسر نوجوونش میگه که ما بالا سرش بودیم تا باهاش خداحافظی بکنیم، میدیدیم که قفسه سینش بالا و پایین میره و در نهایت متوقف شد. پگی جونش رو از دست میده و این پرونده از یک مسمومیت تبدیل به یک پرونده قتل میشه. حالا تحقیقات پلیس کامل تر شده بوده. خانواده عزادارن و پلیس شروع میکنه یکی یکی با اهالی شهر صحبت کردن، با اهالی محله صحبت کردن برای اینکه ببینه کسی هست که بخواد این خانواده رو بکشه. حقیقت اینه که واقعا این شکلی نبوده. خود پای هم به پلیس میگه که هیچ کس با ما انقدر دشمن نیست که بخواد ما رو مسموم بکنه. اما خب پلیس موظف بوده که همه در و همسایه رو بررسی بکنه. مصاحبه با مردم شهر تک تک ادامه پیدا میکنه. صحبت میکردن، میومدن. یادتونه گفتم که اینها یک خونه ای در همسایگیشون بود که همسایه اینها از سر و صدای اینها ناراضی بود، میومد هی شکایت میکرد. یک زوجی هم بودن. پلیس میره سراغ این زوج و تو قدم اول متوجه میشه که این زوج خیلی هم آدمهای باهوشی هن، خیلی آدمهای باهوشی هن، یعنی مرد نابغه است، خانومش هم سطح هوشی بسیار بالایی داره و پزشکه. و نکته دیگه اینه که درگیری و دردسر این زوج با خانواده کار خیلی بیشتر از چیزیه که به نظر می اومده. یعنی در حقیقت این شکلی بوده که اینها هی با هم دعواشون میشده و این خانواده خیلی با سر و صدا مشکل داشتن. هی میومدن دم در خونه اینا دعوا کردن، فحش دادن، حتی تهدید میکردن که شما توی خونتون ساخت و ساز غیر قانونی داشتید، بدون مجوز داشتید، اگر به سر و صداها ادامه بدید ما میریم گزارش میکنیم. حتی پسر نوجوان این خانواده میگه که ما یه دفعه تو خونمون داشتیم موسیقی گوش میدادیم و خانوم این خونه که خانومی بوده به اسم دایانا و همسرش جورج ترپال میگه که این اومد دم در خونه ما این دایانا و شروع کرد داد و فریاد و فحش دادن. یه عادتش بود، میومد شروع میکرد فحش دادن. میگه اومد و حمله کرد سمت ما و میخواست انگار که خودش وارد عمل بشه و ما رو ساکت بکنه. پگی مادرم اومد جلوش رو گرفت، جلوش وایساد، اجازه نداد به ما نزدیک بشه و وقتی که این دایانا داشت میرفت برگشت به مامانم نگاه کرد و گفت که از زیر این نمیتونی در بری. خب این حرفش رسما تهدید بوده دیگه. وقتی هم که پلیس میاد اینا رو بررسی میکنه، علاوه بر این که حالا باهوش بودن و مشکل داشتن و انگیزه داشتن و اینا، وقتی که به جورج میگه که به نظر تو کسی با این همسایه دشمن هست که بخواد اون رو بکشه، برخلاف همه که میگفتن نه کسی نیست، هیچ کس دشمن نیست، میگه که نمیدونم. خب الان پلیس یه کسی رو یا یه کسایی رو پیدا کرده که بتونه بهشون مشکوک باشه. FBI از اون طرف به پلیس میگه که کسی که سم رو توی مواد غذایی اینها ریخته یا خیلی به خونشون نزدیک بوده یا میتونسته راحت بیاد و بره. خب ما میدونیم که اینها تنها همسایه ی خانواده کار بودن. وقتی که این حرف رو FBI میزنه، چون صحبتها، یعنی یک بار دیگه که میان با اینا صحبت بکنم، به جورج میگن که تو از شیمی چیزی میدونی؟ و جورج میگه که نه، من یه برنامه نویس کامپیوترم و چیزی از شیمی نمیدونم. خب پلیس به خاطر اینکه به اینها مزنون شده بوده، برخلاف بقیه آدم‌ها نمیاد خیلی ساده عبور کنه، میاد سابقه اینها رو بررسی میکنه و خیلی زود میفهمن که این جناب جورج ترپال نه تنها به شیمی کاملا آگاهه، شیمیدانه و یک سابقه جنایی پروپیمون داره. این جناب جورج رسما والتر وایت زمان خودش بوده. اگر بریکینگ بد رو دیده باشید، این آقا اومده بوده توی دهه 70 یک آشپزخونه خیلی بزرگ، یک آزمایشگاه تولید متانفتامین زده بوده و از نظر خودش با کیفیت ترین شیشه منطقه رو تولید می‌کرده و کل فلوریدا رو هم تأمین می‌کرده، کاملا شیمی می‌دونسته و زمانی که دستگیر شده بوده 7 میلیون دلار سرمایه درگردشش بوده، یعنی در حقیقت سرمایه‌ای بوده که دست مردم تولید کرده بوده میگشته و قرار بوده پولش جمع بشه. خب پلیس خیلی دیگه بهش مشکوک میشه، این دروغ گفته بوده. حقیقت هم این بوده که دهه 70 که میگیرنش اصلا مشخص نیست چطوری. حقیقتش من خیلی گشتم توی منابع، یه جوری میتونه از زیر حکم سنگین در بره و رسما 3 سال میفته زندان. بعدم که میاد بیرون میگه که میخوام مسیر زندگیم رو عوض بکنم، میاد خودش رو وقف زن و زندگیش میکنه، مهاجرت میکنن به این خونه که جای آرومی بوده توی این شهر، به هوای اینکه یک زندگی آروم داشته باشن و از قضا میخورن به یک همسایه پر سر و صدا. این زوج عضو یک گروه بزرگی هم بودن به اسم گروه منسا توی اون شهر قبلی که زندگی میکردن. این منسا یک گروهی متشکل از 2% باهوش جامعه، یعنی این آدم ها از 98% افراد جامعه باهوش دارن. وقتی هم که اومده بودن این شهر، این انجمن منسای خودشون رو تأسیس کرده بودن. آدم هایی که باهوش بودن رو دور خودشون جمع می کردن. یک نکته هم وجود داشته، این آقای جورج خیلی خیلی سخت با آدم ها ارتباط برقرار میکرده، توی معاشرت خیلی مشکل داشته و این انجمن براش این فرصتی رو به وجود میآورده که بتونه با آدم های شبیه به خودش ارتباط برقرار بکنه. خب پلیس میدونه که این آدم خیلی باهوشه، خیلی با، یعنی واقعا ضریب هوشیش بسیار بالا بوده و احتمالا اگه دستگیرش بکنه و بیارتش اداره پلیس، تجربه نشون داده که آدم‌های باهوش حرف نمی‌زنن و وقتی هم که می‌دونسته مدرکی علیهش وجود نداره، اصلا اینجوری نبوده که بخواد حرف بزنه، چیزی بگه و سکوت می‌کرد و احتمالاً هم آزاد می‌شده. پلیس احتیاج داشته به این که این رو از یک روش دیگه گیر بندازه. کسی که مسئول این پرونده میشه یک خانم جوانیه به اسم سوزان گورک. این خانم مسئول این پرونده میشه و قرار میشه که 24 ساعته جورج رو زیر نظر بگیرن. اینا فکر میکردن که جورج میره سر کار، میاد بالاخره یه چیزی ازش پیدا میکنن. وقتی که سوزان شروع میکنه زیر نظر گرفتن جورج، متوجه میشه که اصلا سر کار نمیره، کلن خونه است. با این حساب کاملا زیر نظرش داشتن رفت و آمداش، ارتباطاتش، همه چیز رو زیر نظر داشتن تا ببینن که چی کار میکنش. هر روز زباله هاش رو چک میکردن، هر روز اگه چیزی حتی ماشینش مینداخته بیرون چک میکردن. اینا فکر میکردن که این بالاخره یه چیزی که یک ردی از اون سم باشه از خونش میندازه بیرون دیگه. از اون طرف FBI بر اساس سوابقی که از این آدم داشته یک اخطار خیلی جدی به سوزان میده. میگه ببین حواست باشه، این حافظه تصویری داره. افرادی که حافظه تصویری دارن حوادث رو مثل یک عکس توی ذهنشون ذخیره میکنن و هر وقت بخوان میتونن تمام جزئیات اون تصویر رو به خاطر بیارن. پلیس به سوزان میگه که حواست باشه، این همه چیز رو به خاطر میسپاره و اگر تو ماشینت، آدمهای گشتت، ماشینای گشت پلیس رو یه بار، دو بار، سه بار ببینه دیگه اصلا نمیتونید از این ماجرا در برید، اون باخبر میشه که دنبالشید. سه ماهی از مرگ پگی گذشته، سوزان همچنان جورج رو زیر نظر داره و این وسط یک اتفاق دردناکی هم میفته. الان پسر بزرگ پگی، گفتم که عضو ارتش بوده، دیگه نمیتونه تحمل بکنه. میگه من مادرم رو از دست داده بودم و هیچ چیز نبود که به مادر من کمک بکنه. به خاطر همین یه عالمه قرص خوردم و خوابیدم به این امید که بیدار نشم. البته خوشبختانه الان زنده میمونه و میرسوننش به بیمارستان. ولی خب ببینید که این کاری که این آدم کرده بوده چه تأثیری توی زندگی خانواده پگی گذاشته بوده. پلیس دیگه مطمئن بوده کار جورجه، یعنی این آدم شیمی میدونسته، دسترسی به مواد آزمایشگاهی داشته، نزدیک خونه اینها بوده، از اینها بدش میومده، میدونسته که جورج یک ربطی به این ماجرا داره. ولی هرچی که میگذشته هیچی، پلیس به هیچی نمیتونسته برسه. در نهایت پلیس یک تصمیم متفاوت میگیره. این تصمیمی که پلیس میگیره دیگه از اینجا به بعد پرونده رو قشنگ میکنه فیلم سینمایی. پلیس تصمیم میگیره سوزان که سابقه یک کار مأمور مخفی داره رو به عنوان یک نیروی نفوذی بفرسته تو اون انجمن منسایی که این جورج و دایانا زنش اداره میکردن، برای اینکه از اینها حرف بکشه، با اینها صمیمی بشه، تو خونهشون رفت آمد بکنه و بالاخره یه چیزی از اینا پیدا بکنه. اون مرحله اول پلیس خیلی میترسیده که این جورج چهره سوزان رو دیده باشه، اما خب کاری نمیتونستن بکنن که تنها کسی که به همه جای پرونده مشرف بود و آگاهی داشته و میدونسته قصه چیه همین سوزان بوده. FBI میاد یک شخصیت طراحی میکنه از سوزان برای اینکه بتونه اون رو با نام مستعار شری بفرسته سراغ جورج. میگه که جورج مشخصه که توی رابطه زناشوییش بسیار تحت سلطه همسرشه. به خاطر همین ما احتیاج به یک زن آسیب دیده داریم که وقتی میره نزدیک جورج میشه، جورج برای مثلا حس قدرت یا اینکه یک کسی مثل خودشه بتونه با این ارتباط برقرار کنه. به خاطر همین میان یک شخصیتی میسازن، یک خانوم جوانی که با همسرش مشکل داره، یعنی همین شری که سوزان بوده. یک همسر آزارگر خشن داره، از دست اون فرار کرده اومده به این شهر، فرار که نه، در جریان طلاقن، میخواد ازش جدا بشه و حالا اومده اینجا و میخواد ارتباط برقرار بکنه و با این انجمنه منسا آشنا شده. یه گریم متفاوتی میکنن، مثلا آرایشش فرق میکرده سوزان، یه سری علنگو مینداخته، یه ویژگی های ظاهری که ازش یک آدم تازه بسازن که ربط داشته باشه به این چیزی که توضیح میدن. میفرستنش سراغ انجمن منسا. قرار بوده یک آخر هفتهی یه دور همی این انجمن تشکیل بده، دور همیه حل کردن یک پرونده قتل بوده. یه همچین برنامه توی هتلی قرار بوده برگزار بشه و این بهترین فرصت برای ورود سوزان به جمع اینها بوده. اون روز سوزان میاد، خود جورج ثبت نامش میکنه، نه این برچسبا میگیره و میاد تو و اینها قرار بوده دور هم دیگه 40 نفر آدم یک پرونده قتل رو حل بکنن. وقتی سوزان وارد این جمع میشه متوجه میشه که پرونده قتل ماجرای یک آدمیه که همسایش رو کشته. آدم‌هایی که تو اون جمع بودن مثلا لباس مبدل میپوشن، کشیش میشده، یکی جادوگر میشده و یک پرونده‌ای در جریان بوده که از قضا یک نامه تهدیدآمیز هم وجود داشته. این نامه تهدیدآمیزی که جزء مدارک بوده و حالا اینا بعد ازش استفاده می‌کردن، مربوط می‌شده به اینکه یک کسی همسایش رو تهدید کرده و سوزان همونجا متوجه میشه که بسیاری از کلماتی که توی این نامه استفاده شده خیلی شبیه به نامه‌ای که برای خانواده کار فرستادن. همون اول ماجرا هم جورج شروع میکنه تعریف کردن جوک برای بقیه برای اینکه روحیه‌شون عوض بشه. تو صحبتاش شوخی‌هاش رو با وکیل‌ها می‌کرده و مشخص بوده که از وکیلا بدش میاد. پرونده قتل به جریان میفته و خیلی سوزان ناراحت بوده. حس میکرده که کل ماجرای کشته شدن پگی، مسموم شدن بچه هاش برای آدمی مثل جورج فقط یک شوخیه، فقط یک وسیله بازیه. وقتی که صحبت میکنه با جورج و فرصتی پیدا میکنه که بهش نزدیک بشه و حالا باهاش صمیمی بشه، جورج ازش میپرسه که شوهرت چیکاره بود؟ این دیده بود که این از وکیلا بعدش میاد و مثلا جوک راجع به وکیلا گفته. میگه که شوهرم وکیل بود. اولین جمله‌ای که جورج بهش میگه اینه که میدونی وقتی آدم‌ها دروغ میگن از عضلات گردنشون مشخص میشه؟ سوزان خیلی ترسیده بوده دیگه، روبروی یک قاتل باهوشی قرار داشته که ممکن بوده هر لحظه یک بلایی سرش بیاره. اما میخنده و این ماجرا رو ادامه میده. در نهایت اون روز تموم میشه و سوزان میتونه نزدیک بشه به جورج و همسرش و باهاشون رفت آمد بکنه، بره خونهشون و خیلی زود هم متوجه میشه که اینا قصد دارن از اون شهر برن. گفتم که همسر جورج پزشک بوده، اینها قصد داشتن که مطب همسر جورج رو جابجا بکنن، برن یه شهر دیگه و میخواستن خونهشون رو اجاره بدن. سوزان خیلی اصرار داشته که وارد خونه اینها بشه و این خونه رو اجاره بکنه. دلیلش هم این بوده که چون هیچ مدرکی علیه جورج وجود نداشته، اینا نمیتونستن از دادگاه حکم بازرسی خونه رو بگیرن و اگر سوزان میتونسته این خونه رو اجاره بکنه دیگه مشکلی نداشتن، پلیس راحت میتونسته بیاد و توی خونه رو بگرده. در نهایت هی با اینها رفت آمد میکنه، هی میره و خب نزدیک میشه و تبدیل میشه به یکی از دوستان نزدیک این زوج. شما تصور بکنید کل این پرونده پلیس مخفی بودن قرار بوده که یک هفته طول بکشه و اینها امیدوار بودن که سوزان میره، راه پیدا میکنه توی خونه، اینها میتونه یک شیشه آزمایشگاهی یه چیزی پیدا بکنه بیاره بیرون و اینها آزمایش بکنه رو به نتیجه برسن. اما این پرونده یک سال طول میکشه. سوزان یک سال توی اون منطقه زندگی میکرده با اسم جعلی شری، با یک هویت جعلی با اینها رفت آمد میکرده، بعد حواسش میبوده که چه دروغی میگه چه دروغی نمیگه، باید حواسش میبوده که خیلی توی خونه اینها چیزی نخوره. مثلا خودش میگه که وقتی که ما سر یک میزی بودیم و مثلا من میرفتم دستشویی و برمیگشتم دیگه جرأت نداشتم از اون میز غذام رو بخورم، میگفتم بس من سیر شدم. مثلا روشو بر نمیگردونده وقتی نوشیدنی یا غذاش کنار اینها بوده و یک سال با اینها رفت آمد میکرده. اما در نهایت پلیس نمیتونه چیزی پیدا بکنه و به این فکر میکنن که یکم قلقلک بدن جورج رو، یکم تحت فشارش بذارن ببینن چیزی ازش در میاد یا نه. میان یک کاراگاه دیگه پلیس رو در قالب شوهر فرضی سوزان میفرستن توی پرونده. این شوهره میاد و توی برخوردی که با جورج داشته شروع میکنه جورج رو تحقیر کردن، بهش توهین کردن، برای اینکه یه ذره فشار بیارن بهش ببینن واکنش میده یا نه. وقتی که این میره به این هوا اومده بوده که درگیر کارهای طلاقشونن با سوزان دیگه. وقتی که میره سوزان به جورج میگه که من خیلی دلم میخواد از این آدم انتقام بگیرم، تو راه حلی داری؟ و جورج یه سال بوده دیگه میشناخته سوزان رو، ولی بازم جورج دم به تله نمیده. میگه که مگه نمیگی که وکیله؟ بیا براش پرونده پدوفیل درست بکن، بیا شایعه کن که کودک آزاره و زندگی شغلیش رو برای همیشه از بین ببر. خب این خیلی به کار سوزان نمی اومده. این وسط بعد از صمیمی شدن سوزان میفهمه که اینو زنش یک تفریح خیلی چرک عجیب غریب دارن. اینا میان این بیسکویتای اورو رو باز میکنن و توش الستی میذارن، میبندنش دوباره و میرن و توی مثلا یه جاده‌ای هیچ‌هایکرایی که وایسادن سوار ماشینشن رو سوار میکنن، بهشون بیسکویت تعارف میکنن و وقتی اونها این رو میخورن اینا میرسن مقصد، اینا رو پیاده میکنن. این تلو تلو خوردن و حال بد و چیزایی که این هیچ‌هایکرها دارن باعث تفریح و خنده جورج و همسرشه. شما حساب کنید نه تنها این کارو میکنن، جورج یه موقعهایی سوزان رو هم با خودش میبرده، میگفته بیا بریم یه کار خنده‌دار بکنیم و میبردتش و این چیزا رو نشونش میداده. سوزان هم مجبور بوده که هر بار با اینا بره، هر بار بخنده و هر بار وانمود کنه که از این تفریح داره لذت میبره. بالاخره تصمیم این زوج برای جابجایی عملی میشه. میان خونه رو میدن به سوزان، یک قرارداد اجاره نامه ای امضا میکنن با سوزان، سوزان چک اول رو میده. اینا که میرن زنگ میزنه پلیس بیاد خونه رو بگرده. دیگه نظر قانونی صاحب خونه بوده، مستاجر خونه بوده، میتونسته اجازه بده که پلیس بیاد تو. پلیس میاد و خونه رو شخم میزنه، هر چی که تو خونه بوده رو با خودش میبره. میدونید پلیس انتظار نداشته که برسه یه شیشه پیدا کنه روش نوشته باشه تالیومی سمه، بره بعد جورج رو بگیره. هر چی شیشه تو خونه بوده رو میبره. همین زمان که خونه رو میگشتن متوجه یک اتاق مخفی میشن پشت کتابخونه این خونواده که توش یه تختی بوده و به نظر می اومده که برای فتیش جنسی مثلا دایانا و جورج، خیلی اتاق عجیبی بودن، واقعا مخفی بوده. خونه رو میگردن و مدارک رو میبرن و این زمان پلیس تا بره اینها رو بررسی بکنه قرار رو گذاشته رو فشار آوردن به جورج. چیکار میکنه؟ سوزان یک زنگ میزنه به جورج و میگه که من میخوام ببینمت. باهاش یه قراری میذاره و میاد پیش جورج و میگه که توی محله شما سال قبل اتفاقی افتاده بوده. جورج میگه که چطور؟ مثلا چه اتفاقی؟ میگه تو که رفتی دوتا پلیس اومدن دم در خونه و گفتن که توی این محل یک زنی کشته شده و از من سوال میکردن. من اطلاعی نداشتم ولی مثلا این کارت رو دادن که من باهاشون تماس بگیرم. همین حرف ها باعث سوء ظن شدید جورج میشه به سوزان و شروع میکنه مدام تکرار کردن که آها اون ماجرا رو میگی، نه اون چیزی نبود، پاشو بیا بریم خونه جدید ما. سوزان خیلی میترسیده دیگه، متوجه میشه که این بهش سوء ظن داره، میگه که نه مرسی، من کاری ندارم خونتون، من نمیام خونتون. دوباره سه بار تکرار میکنه که حالا پاشو بیا بریم خونه جدید ما، حالا بیا بریم خونه ما رو ببین. اما در نهایت سوزان نمیره، میگه که نه من فقط اومدم که این کارت رو بهت بدم که خودت با این پلیسا تماس بگیری، اگه اطلاعاتی داری بهشون بدی و بعد هم برم به زندگیم برسم. و از اونجا برمیگرده. از قضا این زمان FBI همزمان شده بوده این ماجرا با یک پرونده بمب‌گذاری و FBI فشارش رو گذاشته بوده رو اون پرونده که بفهمه از چه قراره و این آزمایشا هی طول میکشیده. در نهایت مافوقش زنگ میزنه و بهش میگه که ببین، ما مقداری از این سم رو توی یکی از شیشه های خونه جورج پیدا کردیم، دیگه میتونید برید دستگیرش بکنید. 18 ماه از شروع تحقیقات گذشته بوده که بالاخره اینها مدرکی که میخوان رو پیدا میکنن و حکم دستگیری جورج صادر میشه. پامشن میرن دم در خونه جدیدش رو در میزنن که FBI در رو باز کنید. خود سوزان هم بوده. وقتی که در میزنن انگار که دایانا همش از توی خونه میگفته که نه صبر کنید، من ما لباس بپوشیم الان در رو وا میکنیم، صبر کنید صبر کنید. و وقتی هم که در رو باز میکنه خود دایانا پشت در بوده، هی سعی میکرده مثلا جلوی پلیس رو بگیره و اجازه نده که اینها برن تو. اما در نهایت حکم پلیس مهمتر از تلاشای دایاناست، دیگه کنارش میزنن میرن تو و میبینن که جورج توی اتاق خوابه برهنه با یک لباس زیر زنونه. میگه که اجازه بدید لباس بپوشم، هیچ مقاومتی هم نمیکنه. دستگیرش میکنن و شروع میکنن خونه جدیدش رو گشتن. همه جای خونه رو زیر و رو میکنن، متوجه میشن که یه سری پیچگوشتی جواهرسازی داره و پلیس فکر میکرده که این پیچگوشتی های جواهرسازی دقیقا همون چیزیه که باهاش در اون تشتک شیشه نوشابه رو خیلی آروم تونستن باز بکنن و یک وسیلهی برای جا انداختن تشتک هم توی خونهش وجود داشته. خب اینها رو پلیس پیدا میکنه. از اونجایی که توی خونه قبلیش یک اتاق مخفی پیدا کرده بودن، پلیس حدس میزده که احتمالاً اینجا هم همچین چیزی وجود داره. شروع میکنن بررسی کردن خونش و این صفحه هایی دیدید که روش آچار و اینجور چیزا میچسبونن وصل میکنن، پشت این صفحه یک دری وجود داشته که به یک سیاهچال میرفته و توی این سیاهچال یک تخت بوده، پایین و بالای این تخت جایی بوده برای بسته شدن بستن طناب. و تفاوتش با سیاهچال قبلی این بوده که این سیاهچال از داخل هیچ دستگیری نداشته، یعنی که کسی که توی اون اتاق بوده در و دیوار هم آکوستیک شده بوده، کسی که اونجا بوده صداش به هیچ جا نمی رسیده و حتی نمیتونست از اون اتاق بیرون بیاد. سوزان توی مصاحبهش میگه که من همش با خودم فکر میکنم که اگر من قبول کرده بودم باهاش برم خونه، شاید جام توی اون اتاق بود و اصلا برای اون اتاق هی به من اصرار میکرد. جورج رو دستگیر میکنن، دایانا رو هم دستگیر میکنن، اما نکته‌ای که هست اینه که مدرکی علیه دایانا وجود نداشته و اصلا مظنون اصلی جورج بوده، به خاطر همین بعد از صحبت کردن آزادش میکنن. خیلی هم اصرار داشته که من بیگناه هم، شوهرم بیگناه، ما رو اشتباه گرفتید. ولی خب مدارکی که پلیس میخواسته رو داشته. توی خونهشون هم یک دفترچه مرگی پیدا میکنن، واقعا دفترچه مرگ که توش راه‌های مختلف مسموم کردن رو نوشته بوده، از جمله یکیش همین استفاده از تالیوم برای کشتن آدم ها بوده. خب همه اینها زمینه پروندهش میشه و به خاطر اینکه ادعای بیگناهی کرده بوده میره که یک دادگاه براش برگزار شه. دادگاه ها شروع میشه، دادستانی میاد، همه چیز رو ارائه میده، مدارک رو میارن و بعد از همه این صحبت ها هیئت منصفه 4 ساعت میرن که با هم دیگه مشورت بکنن. وقتی که بعد از این 4 ساعت میان بیرون، اون رو محکوم میکنن و گناهکار میدوننش. تیم وکلاش میدونستن که نمیتونن کاری براش بکنن. بهش پیشنهاد داده بودن برای اینکه آزاد بشی بیا همه این چیزا رو بنداز گردن زنت. هر چی که توی خونه پیدا شده بین تو و زنت مشترک بوده دیگه. بگو که کار من نبوده، کار زنم بوده. اما قبول نمیکنه، میگه من زنمو دوست دارم، یکی همچین کاری نمیکنم که گناه حالا مثلا این ماجرا رو بندازم گردن اون. نمیگه گناه رو بندازم، میگه این ماجرا رو بندازم گردن اون. خب با توجه به این اوصاف هم هیئت منصفه به گناهکاریش رأی میده و براش حکم اعدام صادر میشه. قرار میشه بره زندان، منتظر بمونه تا اعدام بشه. توی دادگاه هیچ واکنشی نداشته، خیلی هم لبخند میزده، خیلی عادی بوده. میره توی صف اعدام، اما از زمانی که میره توی صف اعدام شروع میکنه تجدید نظر، درخواست تجدید نظر دادن برای حکمش. و خب میدونید که هر بار که این درخواست تجدید نظر میداده تا بره بررسی بشه طول میکشیده. و خب این آدم 1988 اگه یادتون باشه پرونده اتفاق افتاده، هلوش 1990 پرونده تموم شده، هنوز زنده است و هنوز منتظر اینه که اعدام بشه، یعنی هنوز تو صفحه اعدامه. سوزان جایزه انجمن تحقیق قتل بین المللی رو میگیره. دایانا همسر جورجی 4-5 سالی تلاش میکنه که از زندان درش بیاره، اما بعد ازش جدا میشه و میره دنبال زندگی خودش. جورج توی زندان زندانی خوبیه که در صف اعدام فقط گهگداری نامه می نویسه که بقیه زندانی ها با صدای بلند رادیو گوش میدن و این من رو آزار میده. و این پرونده با یکی از باهوشترین قاتل ها تموم شد، قاتلی که فکر میکرد از همه پلیس ها باهوشتر، اما از سوزان باهوشتر نبود. میدونید برای من، اینجا دیگه نظر شخصی منه، فکر نمی کنم که دایانا از این اتفاقات بیخبر بوده باشه. به نظرم با توجه به میزان تحت سلطه بودن جورج توسط همسرش، بعید نیستش که دایانا خیلی نقش پررنگ تری تو این ماجرا داشته. اما خب هیچ وقت تا پاشم گیر نمی افته و به عنوان یک پزشک مسیر شغلیش رو ادامه می ده. خیلی دوست دارم اگر نظری در مورد این پرونده دارید حتما برای من کامنت بذارید. تلاش می کنم همه رو بخونم و بیشتر تلاش می کنم که به همه جواب بدم. یادتون نره که ما رو لایک کنید و دمتون گرم که تا ته ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم که همیشه شاد باشید.